23 مهر ماه 92 درس تفسیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. آیه پنجم سوره نساء. در آیه شریفه اشاره‌ای دارد به داستان مال و مال رو قوام انسان و جامعه می‌داند. بنابراین تحفظ بر مال رو دستور بهش می‌دهد که بر تحفظ بر مال مترتب می شود معاش مردم، و اگر معاش مردم تأمین نباشد اختلال به نظام عباد حاصل می شود، و اختلال به نظام عباد که حاصل بشود معادشون هم مختل می شود. فرمود من لا معاش له لا معاد له. فرمود کاد الفقر ان یکون کفر. بنابراین اشاره میکند به داستان اموال و میفرماید که نهی میکند ولا تؤتوا السفهاء. واو عاطفه هست در این سوره. از ابتدا تا حال اموری را امر کرده است یا نهی کرده است. حالا این نهی هم که اینجا داریم در واقع بفرمایید که عطف به اون اوامر و نواهی سابق. نهی میکند از اینکه لا تؤتوا، اعطا نکنید. خطاب به کیه؟ خلاف کردن آیین مفسرین. بعضی گفتن خطاب به اولیاء ایتامه، اونایی که متصدی مال ایتام هستند. میگد مال یتیم را در اختیار خودش نگذارید. سلام. لکن ظاهر امر عمومه. لا تؤتوا السفهاء، ما مخاطبش را تمام مردم میگیریم، به جهت این که آغاز سوره 4 آیه قبل شروع شد با یا ایها الناس. بنابراین آغاز سوره که با یا ایها الناس بوده است، الانم این نهی سلام لا تؤتوا السفهاء اموالکم، این نهیم الان عمومیت دارد. خطاب پس به آحاد ناس، به همه مردم سفارش میکند. حالا اگرچه این سفارش وقتی خطاب به همه آحاد و ناس باشد، به طور طبیعی اولیاء بر ایتام را هم میگیرد. پس اولیاء بر ایتام را خارج نمیکنیم، اونا هم داخلند، لکن آیه عامه، خطاب به همه هست. به آحاد مردم میگد لا تؤتوا السفهاء اموالکم. سفهاء مفعول به اولش، اموالکم مفعول به دومش. به سفیهان اموال خودتون را ندهید. خب اول کلمه سفیه، سفه ها جمع سفیه، سفه یعنی چه؟ که سفیه کسی است که دارای صفت سفه است. سفه یعنی کسی که سبک عقل است. الخفت و فلعقل در زبان فارسی شما میگون شیرین عقل است، بله؟ خفت در عقل، سبک سری به معنی این که عقل او کم است، به نوعی که امور را در جای خودش نمیتوند قرار بدهد. به این میگن صفی. یا کسی که خفیف و رأی است، یعنی آرا و نظریاتی که دارد، این آرا و نظریات یا آرا و نظریاتی است که سبک است و مطابق واقع در نمیاد. حالا میتواند صفیح باشد در امور دنیوی، یعنی عقلش به دنیای خودش نمیرسد، دیگری باید او را اداره کند، احتیاج به یه عقل منفصل دارد. اون عقل منفصل برای این تصمیم بگیرد، بهش بگی و میتواند امور اخروی باشد. و بنابراین کسی که نسبت به امور آخرتی خودش بی توجه است، اونم یکی از مصادیق صفیحه. توجه میفرمه؟ و لذا مثلا تو روایات صفیح رو تطبیق کرده است بر کی؟ بر شارب الخمر. میگه ایو صفیح اصفح من شارب الخمر. کدوم صفیحی صفیح تر از شارب؟ پول میدن، یه چیزی میگیرد میخوره که براش ضرر دارد و مزیل عقلشه. ایو صفیح اصفح من شارب الخمر. خب من شارب الخمر، بله. خب این مصداق ظاهرشه، بارزشه، تذکر به این میده. تعجب زمان، ولیکن امور دیگری هم که همین معنا رو فرض کنید، یکی دیگری است معتاد به مواد مخدر است، خب این هم همین حکم دارد دیگه، و هاکذا. بنابراین سفه میتواند در امور دنیایی باشه، خفت عقل و خفت رأی، و میتواند در امور عقبا باشه. حالا مراد از سفها جمع محلای به الف و لام، مراد از سفها کیا؟ بعضی گفتن مراد ایتام، بعضی گفتن مراد زنها هستند، جنس زن. ما میگم هیچ قرینه‌ای بر تعیین اینا وجود نداره. از سفها جمع محلای به الف و لام عامه، افاده عموم میکند، شامل حال همه اینا میشه. صفیح میخواد مرد باشه، میخواد زن باشه، میخواد طفل باشد، میخواد بزرگ سال باشه. طفل شما میخواد یتیم باشد، میخواد غیر یتیم باشد. جمع محلای به الف و لام افاده عموم خطاب نسبت به همه اینا میکنه. پس اینی که در بعضی از روایات وارد شده که این سفها زنان هستند یا ایتام هستند، اشکالی ندارد، اینا تعیین مصداقه. بله، ایتام داخل در صفیح هستند، هاکذا برخی از زنان. قید برخی میزنیم که بله، بالاخره یه عده‌ای خارج بشن. چیا؟ برخی از زنان. برخی از مردان هم هستن. ببینید صفیح میتواند، گفتم که میتوند مرد باشد میتونه زن باشد. چجور برخی از مردان صفیح هستند، برخی از زنان هم صفیح هستند. بله، یعنی صفیح بودن جنسیت ندارد، میتونه زن باشه میتونه مرد، طفل باشد، بزرگسال، یتیم، غیر یتیم. خیلی خوب. ندهید به صفیحان اموالکم. اموال مفعول به دومش، کم اضافه بش شده، ضمیر خطاب برگشتش به کیه؟ به همون ضمیر فاعلیه لا تؤتوا. اعطا نکنید، ندهید اموال خودتان را. خب اموالتون رو ندید، اینجا یه بحثه. گفتن میگه اموال خودتون رو ندید، بنابراین معلوم میشد داستان غیمومت و این که ولایت بر یتیم و اینا، اگر مال اموال یتیم رو بود میگفت بهش ندین، باید میگفت که لا تؤتوا السفها اموالهم، در حالی که اینجا میگه اموالکم خطاب. این قرینه نمیتوند که انصراف بیارد که آیه شامل حال یتیم نمیشد، به خاطری که ضمیر کم دارد مال را نسبت به جمیع آحاد میده، نسبت به مجتمع میده، کاری به شخص قیم یا شخص یتیم ندارد که شما بگوید کمش به قیم برمیگرده، همش به ایتام برمیگرده. نه، میگه این اموال مال مجتمعه، این اموال وقتی که مال انسان هاست نباید که تلف بشود، نباید حیف و میل بشد. بنابراین این نمیتوند قرینه باشد، چون ضمیر به در واقع درسته به مخاطب برگشته، اما مراد این است که این دارایی ها وقتی که موجود باشه همه ازش استفاده میکنه. اگر یک کارخانه ای در حال کار و گردش باشد، درسته که ملکیتش مال صاحب کارخانه است، اما از قبل این کارخانه چندین ده نفر، صد نفر، هزار نفر چه میخورن؟ اطعام میشن و روزیشون رو در میارن. بنابراین این سند به اسم مالک کارخانه است، اما دیگرانم منتفع از این میشن، و اگر تعطیل بشه دیگرانم متضرر میشن. به همین جهت اموال رو به ضمیر مخاطب نسبت داد. پس بنابراین این قرینه نمیشد که مال میگد قیم ها اموال یتیمان صفیح رو به اونها ندهند، بگد نه این شامل حال قیم و صفیح یتیم نمیشد. میگم چرا؟ شامل حالشون میشد و این ضمیر خطاب اموالکم قرینه بین این مطلب نیست. این یه نکته. نکته دیگه میگه اموال رو به اونها ندهید، ظاهرش اکثار در انفاق، یعنی صفیح رو وقتی مال رو به خودش بدی مال رو میرد و تلف میکن. بنابراین شما مال رو که در اختیارش میگذارید به قدر حاجات ضروریش در اختیارش میگذارید. حاجات ضروریش میتوند رزقش باشه، خورد و خوراک و پوشاک و ایناش باشد و چیزای دیگه. یعنی اضافه بر حاجات ضروری اگر مال در اختیار او گذاشتید، اون مال رو چه می کند؟ اتلافش می کند. بنابراین مراقب باشید که از حاجات ضروری دیگه بیشتر در اختیارش نگذارید.
یا ابلاغ جو ابلی پیغمبر و پیغمبر دیل تفایی مصطفی بگه
عقل به معنی عرفی. ببینید در عرف این رو گفتیم، حالا تو آیه بعدم ابتلا میگم. آیه ابتلا، داستان صفیح کسی است که قدرت اداره مال خودش رو ندارد، قدرت بر تحفظ مال خودش رو ندارد، شما اگه امروز 2000 تومانش دادین خرج میکنه، 10000 تومانش هم دادین خرج میکنه، 100000 تومانش هم دادین خرج میکنه، 10 میلیونش هم دادین خرج میکنه. یعنی هر چه که شما به او بدید خرج میکنه و چیزی نمیارد. توجه میفرمایید؟ به این میگن صفی.
خب محفوظ مال نیست.
بله
محفوظ مالش نیست.
آها، قدرت تحفظ و اداره مالش رو نداره. میگه به یه همچی آدمایی اموال خودتون رو در اختیار اینا قرار ندید. حالا چه اموال خودتون چه اموال خودشون. اگر صفی هست، ولذا شیخ از آیه استفاده میکند در تبیان، میفرماد آیه دلالت داره که یتیم اگر یتمش هم تمام شد و به بلوغ رسید اما صفی هست، بازم اموالشو بشنه ولو بالغ شد. لا یتم بعد الحلم، بعد از بلوغ دیگه یتمی نیست، اما صفیه، نمیدوند مال رو چیکار کنه، مال رو اتلاف میکنن، بازم در اختیارشون قرار ندیم. بله اون آیه بعد. خب پس اموال رو در اختیار سفها قرار ندید، چون سفها مال رو از بین میبرن. حالا میاد میگه چرا در اختیار سفیهان قرار ندید؟ که ان تعلیله یا توصیف برای ماله، التی جعل الله لکم قیاما، التی اسم موصول بس به معنا ما، در محل نصب صفت بگیرید برای اموال، جمله فعلیه بعدش سلش، جعلتی جعل الله لکم، جعل فعل ماضی، خود الله فاعلش، ضمیر مفعولیش حذف شده، ضمیر مفعولیش در واقع بوده اون اموالی که جعله الله لکم، خدا اون اموال رو برای شما قرار داده، و ضمیر مفعولی محذوفش همونه که به موصولم برمیگرده. خب خدا مال را قرار داده است، لکم جار و مجرور متعلقه به جعل، خدا قرار داده است مال را برای شما قیامن. اولا مراد از این جل چیست و مراد از قیامن کدام؟ خب جل که واضحه اینجا جل تکوینی، تکوینی است و نه تشریعی، چون داستان شریعت و اینا نیست. خدا مال را تکوینن قرار داده است برای شما قیامن. قیامن یعنی چی؟ قیامن، خب اصل کلمه قیام قوامه، واوش تبدیل به چه شده است؟ یا به خاطر کسره ما قبلش، قوام با کسره است، واو رو تبدیل به یا کردن قیام. وقتی میگن فلانون قوام و اهلهی یا قیام و اهلهی، یعنی چی؟ یعنی تمام پشت گرمی خانواده و اهل به اوست. میگن قوام الامر، یعنی ستون این کار، رکن رکین این کار اینه. قوام اسم، قیام مصدره، بنابراین قیام میشد مثل ستون، قیام میشد اون چیزی که پشت به او چیه؟ پشت به او صاف میشد، اون چیزی که شما به وسیله او میتوانید که راست وایسید، قوام و سلابت داشته باشید و استقلال داشته باشید. قیامن مفعول مطلقه، مصدر مفعول مطلقه. برای فعلی که حذف شده. یعنی اون اموالی که خدا قرار داده است برای شما، اون اموال را قیامی که می توانید به اون، چه قوام شما به اون اموال است. بله، می توانید مفعول مطلقه برای فعل محذوف بگیرید، می توانید مفعول به دوم جعل بگیرید. جعل الله لكم قیاما، مفعول اولش رو های محذوف بگیرید که برمیگردد به علتی، به اموال، مفعول به دومش رو قیاما بگیرید. خب مال رو میگه ما قیام شما قرار دادیم، قوام شما قرار دادیم. توجه میفرمایید؟ این بزرگترین شاهد است. اونی چی که نسبت داده می شود به ادیان الهی عموما و به شریعت مقدسه خصوصا، که دین مردم ربطی به دنیای اونها ندارد و دین آمده است که امر آخرت شما رو اصلاح کند و آباد کند و با دنیا پیوندی ندارد، این آیه خلاف اوست. چرا؟ میگه لا تؤتوا السفهاء اموالکم، و اون اموال رو خدا برای شما چه قرار داده است؟ قیاما قرار داده، قوام شما به مال است. توجه میفهمید؟ اگر مالی در کار نباشد، توجهی هم به شما در کار نیست. امور دونم لنگ باشد، معاش دون لنگ باشد، معاد شما هم دوچار مشکل میشه. بنابراین آیه شریفه بهترین دلیل و برهان است بر این که شریعت مقدسه اگرچه نظر به آخرت مردم دارد، اما دنیای اونها را هم فراموش نکرده است، بلکه آخرت اونها را چیزی می داند که از این دنیا به آخرت برده می شود. از دنیا چی؟ مزرعت الاخرت. توجه می فرمان؟ بنابراین به دنیای مردم هم توجه دارد و مال را قیام می داند. ببینید، اگر یک فردی دارای مال باشد و ثروت باشد، اگر یک اجتماع ثروتمند باشد، اگر یه مملکتی مملکت ثروتمند باشد، خب این مملکت که ثروتمند است میتواند که قوام داشته باشد. یعنی اوضاع اقتصادی شما قوام شماست، بنابراین میبایست قوام خودتون رو برش مراقبت کنید. متوجه باشید، هم از لحاظ فردی هم از لحاظ جمعی و اجتماعی، که مسائل اقتصادی قوام معاش مردم و نظام معاش مردم و به تبع معاد مردم. خب ورزقوهم فیها، حالا میگه مال بهشون نده، چون اینا تلف میکنن مال رو، سفیهن، قدرت اداره ندارن، مال رو تلف میکنن. چی کار کنید؟ ورزقوهم، رزق بهشون بدید. به اونها فعل امر، فاعلش ضمیر هم مفعولش، به اونها رزق بدهید، یعنی صاحب مال از مال خودش، یا اگر داستان یتیم و قیمومته از مال خودشون، به اونها انفاق بکند. یعنی به جای اینکه پولش میدی خرجشو بده، رزق در اختیارش بذار. برنج و روغن و بفرمایید گوشت و مرغ و اینا بده، پول بهش بده، از بین میبره پولا. اولی برج اگه پولش داده یه تومن، یه تومن رو به جایی که برد بفرمایید گوشت و مرغ و برنج و روغن و اینا بگیرد برای خودش و خانوادش، میره یه موبایل میخره. بعدم یه ما خودش و زن و بچش چیزی ندارن بخورن، تو سرش میزند که من چیکار کنم، در حالی که همون موبایلی کنش هم کار میکرده است، توجه میفرمایید، و قابل استفاده بوده است. یا حالا اینی که خریده از این طرف هم میره تو دستشو میفتد میسوزه تمام میشه. یعنی سفیه همین هم دیگه، غیر اینا من نمیدونم کیا هست. در هر صورت ارزقو هم، واو عاطفه، روزی به اینها بدهید، حالا این سفها زن باشن یا مرد، امور معاششون را به قدر احتیاجشون رزق بهشون بده. حالا یه وقت سفیهیست که همین رزقا که بهش دادی هم از بین میبره، مثل مثالی که زدم. یه وقت نه، بهش گفتی آقا این خرجت تا آخری ماست، مراقبت کن برای زن و بچه دا خودت، این احتیاجاتتون رو برطرف کن، میتوند تا آخر ما بکشوند. یعنی یه وقت یه سفیهیست که شما حتی باید برنج و روغن در خونش بذاری، یکیه نه بهش بگو اینه بگی خرجی یه اماده میرسونه داشت تا ماه دیگه، چون صفاحت هم مقوله به تشکیک دیگه و درجات دارن. ورزقوهم فیها، رزق بدهید به اونها در این اموال، در این اموال بهشون رزق بده. زمخشری در کشاف یه عبارت، یه عبارتی دارد آقای کفعمی، میگد میفرماید ورزقوهم فیها، نمیگه منها. چرا؟ به خاطری که اگر میگفت ورزقوهم منها یعنی از اصل مال بهشون بده بخورن، میگه فیها یعنی از ربحش بده بخورن. اصل مال را نده بخورن، اگه اصل مال رو بخورن گنج قارون هم که باشد چه میشه؟ تموم میشه. یه برنامه ریزی بکن که یه ربحی داشته باشد این مال، یه سودی داشته باشد، از اون ربح و سود بده بخورن، به حیث که بزرگ که میشندن، اگر اینا ایتامی بودن که مالشون در اختیار تو بود، صورت حساب جلوشون نگذاری، اینقدر ارثی بابا شما بود، سالی اینقدر هم خرجتون بود، 10 میلیون مثلا فرض کنید ارث تو بود، 10 سالم خونه من بودی، 10 میلیونم خرجت بود، اینم صورتش، تمام، بیرو بیرو افتاد، برو به سلامت. مال از خود مال میگه منها ندن بخورن، فیها بدن بخورن، از ربح و درآمدش بدین بخورن که اصل مال براشون محفوظ بماند. و اینم نکته ایست، یعنی استفاده لطیفی است که جناب زمخشری در کشاف این رو میگد. مرحوم آقای طباطبایی هم در المیزان میپسندد، میگه تعبیر قشنگی کرده. بله، یعنی که ببینید مال رو شما یه وقت میشه بخورینش، به هر حال گفتم گنج قارونم باشه تمام میشه، یه وقت شما این مال رو به سود دهی میندازید. شما یه وقت بفرمایید این 10 میلیون، این 50 میلیون خودتون یا بچه یتیم را براش یه خونه میکنید، براش یه دکون میکنید، از مال و اجاره اون خونه و دکونم مخارجشو میده. یه وقت نه، از اصل خود مال دارین خرجشو میده. این ارشاد منها و فیها فرقش اینه، میگه نه، شما مال رو سرمایه کنید، ثم مال رو که سرمایه کردید از سودش، از ربحش، از استفادهش بخورید و رزق بدهید به اونایی که سفهایی که بله بر سر سفره شما هستند و مجبورید مراقبت کنید ازش. وکسوهم، هم رزقشون، خورد و خوراکشون، هم کسوشون. باز فعل امر و فاعل و مفعولش عطف به ارزقوهم وکسوهم. خب یعنی لباس مناسب، لباس مناسب فصل و لباس مناسب شؤوناتشون به حسب شخصیتش، به حسب احتیاجاتش. نه اینقدر سخت بگیرید که دخترک چادرش 30 سانت از قدش چه باشه؟ کوتاه‌تر باشه. یه چادر براش نمیخره آخرش، میگه همون چادر قبلیده. خب دو بچه هست دیگه، داره رشد میکنه، بزرگ میشه. حالا چادری که میگه سرت کن تا زیری زانوشه. خب یا لباس هم مطابق شأنش باشد. الان میخواد بره ورز کنه دیگه، مجلس عروسی جشنی از اقوامش، احتیاج به لباس داره. اون لباس باید براش تهیه بشه. لباس براش تهیه نشه، از خونه قهر میکند، میرد بیرون و ممکنه یک شب بیرون بخوابه. یک شب بیرون خوابیدن دختر بچه همان و همان. توجه میفرمایید؟ یا اگر به طور مناسب شما مال رو برای مخارجش در اختیارش نگذارید، دست این بچه چه میشه؟ کج میشه. برای شما مواردی رو سراغ دارم که ازدواجها به طلاق انجام میده است. چرا؟ دست خانوم چه بوده است؟ کج بوده. خونه خوار شوهرش که میرفته، خونه خوار سوش که میرفته، یه چیزی میذاشته تو کیفش، یه انگشتری، یه علنگویی، یه پولی، یه تجربه. خب بار اول نمیفهمن، دوم نمیفهمن، سه مطلب رو میشد دیگه. تجربه میفهمن، بالاخره بعد 10 دفعه معلوم میشد، طلاقش میدن. ازدواج دوم، القصه دو تا طلاق که گرفت، بقیه هم میفهمن که دست این کجه. دستش که کج شد، دختر جوان، زن جوان دیگه چاره ای ندارد جز بعض اموری که میبینید. حتی اونایی هم که برای بعض امور مشتریش باشن، اگه ببینن دستش کجه، آقای زفر دیگه مشتری بودنشون رو چه میکنن؟ قطع میکنن، میگن این دستش کجه، چی بمونم خالی بکنه و میره. یعنی حتی مشتری های خودش هم از دست میده. توجه میفرمایید؟ چرا؟ اون موقعی که طفل بود، پدر یا مادری که متصدی مخارج او بود به قدر کفاف در اختیارش نگذاشت. وقتی به قدر کفاف در اختیارش نگذاشت، این نتونست تحمل بکنه. یه وقت یکی تحمل میکنه، گشنگی رو میخوره، لباس مناسب ندارد و تحمل میکنه. یه وقت یکی نمیتونه تحمل کنه، از دیگران چی؟ ور میدارن. تو مدارس نیدین؟ تو مدارس یکی از مشکلات معلم ها و مدیر ها دزدی سر کیف بچه هاست و سر جیب بچه ها. یه بچه دیگه میرد سر جیب یه بچه دیگه، سر کیف یه بچه دیگه و چیز ور میدارد. چرا؟ چون خودش ندارد. اگر خودشون خودکار، او دفتر، او قلم، او غذا رو داشت، نمیرفت سر کیف یه بچه دیگه بردارد. یه بار که رفت ورداش خورد، دو بار که رفت ورداش خورد، عادت میکنه. عادت به سرقت که کرد، به دست کجی که عادت کرد، در جمعی فرمان این ولو بعدها وضعش هم توپ بشد، بازم دستش میگفت در نجف آمده بود زیارت حرم امیرالمومنین، دیدن یه چیزی گم شد. تبینه که حالا در هند به اینا که وضعشون خوبه میگن شاه، شاه فلان، شاه فلان، یعنی از در مالی وضعشون. دیدن شاهزاده ای از هند آمده است، برای زیارت در همون حرم امیرالمومنین مشغول زیارت که بوده است، یه چیزی دیده است، یه انگشتری، یه چیزی دیده است، همونجا زده است. و شاهزادم هست، یعنی دستکجی کاری به احتیاج ندارد، هیچ احتیاج ندارد، اما عادتش شده است دستکجی. توجه می‌فرما؟ و به این و دیگه این عادت تو حرم امیرالمومنین هم نمیتونه ترک کنه. وقتی عادت شد دیگه رضا یا آقایی میگفت، گفت داشتم میرفتم دیدم یه پول رو زمین افتاد. حالا مثلا پول اون وقت خرچه، میگفت دلا شدم پولو بردارم. همچی که دلا شدم سرم اومدم بلند کنم دیدم یک پس گردنی اومد پشت سرم. برگشتم دیدم آقامه، گذاشت پس گردنم. گفت پولا چرا برمیداری؟ گفت آقا اینجا افتاده. گفت به تو چی گفت؟ افتاده که افتاده. گفت پولا و بلند شدم و پولا بر نداشتم. همون پس گردنی تموم شد دیگه. فهمیدم که نسبت به اموال مردم ولو افتاده باشد به من ربطی نداره، من نباید دست درازی بکنم. بنابراین وکسوهم، لباس مناسبم به اونها بپوشم، هم رزق و خوراکشون هم لباسشون. در المیزان مرحوم آقای طباطبایی میفرمان فرمایش ایشون، لفظ رزق و کسفه در عرف قرآن هر جا به کار می رود کنایه از مجموع احتیاجات انسان است، مجموع احتیاجات مادی که در زندگی دنیایی انسان بهش احتیاج داره. بنابراین در این رزق و کسفه بقیه مسائل هم داخله. اگر احتیاج به مسکنی دارد، خب مسکنش هم باید هم. اگر احتیاج به دارو و درمانی دارد، اگر احتیاج به بهداشتی دارد، اینا هم همه چه میشن؟ داخل میشن. خب پس ورزقوهم فیها وکسوهم،
اگر مردم احتیاج باید باشه حتی نیاز به وکسوهم ما نداریم.
دوتاشو با هم میفرمون، میگه در عرف قرآن رزق و کسفه هر دو با هم کنایه از جمیع ما یحتاج است، جمیع آنچه که به او احتیاج دارد. وکسوهم و قولو لهم قولا معروفا. و این نکته نکته مهمی است. باز امر دیگه میکنه، و قولو سخن بگید باشون، قولا معروفا، قولا مفعول مطلقش، مفعول مطلق چون مصدره قائم مقام مفعولون به قولو شده. قولو لهم قولا معروفا، معروفم نعت قولا، قول معروف یعنی چی؟ یعنی معامله حسنه، یعنی برخورد خوب، یعنی معاشرت ممدوح باشون داشته باشه. ببینید آقا، ما میتونیم یه کارهای خیلی خوبی برای یکی بکنیم، اما با برخورد بد و با بد زبانی تمام اون کار خوبی که و خوبی که در حقش کردیم با این برخورد بد و بد زبانی که انه چیکار کردیم؟ پایمالش کردیم، گام نومنشیر شد. و می توانیم که با یکی برخورد خوبی داشته باشیم، کاری هم براش نکن. یعنی یکی که میاد میگه بله به من یک کمکی بکنیم، احترامش میذاریم، چایم بهش میدیم، ببخشیم، عذرخواهی میکنم، فرمایش شما صحیحه اما در قدرت من نیست، در وسع من نیست. اونی که از پیش شما میره با رضایت بره، فقط به خاطر قول معروفی که شما باش داشتین و برخورد خوبی که باش داشتین و کارش هم راه ننداخته،
با
در جمعه فهمم خب بنابراین قولو لهم قولا معروفا میگه هم ورزقوهم وکسوهم هم قولو لهم قولا معروفا. نگوید بهش که مردی که تو که دیونه خدا گفته من اموالتو بهت ندم و حالا بیا اینا ورزقوهم، نه، به هر حال اونا هم انسانه. شما به هر انسانی اگر اهانت کردید در مقابل شما موزه گیری میکنه، بتونه جواب دونو میده، نتوند جواب شما رو بده، عقده نگر میدارد در دلش و یه جایی عقده خودش رو نسبتی به شما خالی میکنه. حالا یا ماشینه دونو خط میکشد، یا بفرمایید به چه دونو کتک میگذند، یا شیشه در خونه، یه کاری عقدش رو خالی میکند یه جوری و یه وقتی. بنابراین این چه دعایی دارد؟ قولو لهم قولا معروفا. و قول معروف فقط زبان خوش نگیرید، هم زبان خوش است هم معاشرت به نیکو. یعنی فقط زبان خوش نگیرید، معاشرت ممدوح، معامله حسنه، چنانچه در قوله تعالی است و قولو للناس حسنا، یعنی قولو، یعنی با مردم معاشرت حسن داشته باشه، نه فقط سلام علیکی گرم بکنه، معاشرت خوبم داشته باشه. بنابراین این نکته یه نکته اخلاقی بسیار مهم است که قولو لهم قولا معروفا. بنابراین قول معروف هم کلام حسن است هم قول جمیل و زیباست، اما اختصاص به این ندارد، یعنی باشون با ملاطفت برخورد کنه. اتفاقا اون گروه هایی که نقطه ضعف هایی دارن بیشتر احتیاج به محبت و احساس دارن و ملاطفت شما را دارن، و لذا مثلا دختر بچه ها و دختران بیشتر احساس احتیاج به محبت میکنن که بهشون از طرف خانواده، از طرف پدر، از طرف برادر محبت بشن تا پسرا. توجه میفرمایید؟ بنابراین با تلطف، با محبت، با مهربانی باشون رفتار کنید. باز شیخ میفرماید، آیه تموم شد، شیخ میفرماید که در آیه دلالت هست بر وجوب وصیت، که وصیت کنید که وقتی که ورثه سفها هستند. یک کسی میبینه آقا ورثش سفیه هست، اینا الان این مالو به باد میدن، این 50 سال 60 سال زحمت کشیده، حالا اینا سفیه هست، وصیت کند، جعل قیم بکند که مال از بین نرود. روایات زیادی اینجا وارد شده، روایات ها گفتم که بدون اولش گفتم خواهدون. گفتم یا یوحنا ناس خطاب به همست، روایات اینجا وارد شده، یکیش اون صحیحه حریز بود که برادون خوندیم چند یکی دو هفته پیش تو بحث قضا، داستان اسماعیل ابن امام صادق که پولاشو داد به یک کسی بارش بره تجارت و اونم پولا خورد و رفت و مکه پرده خانه خدا رو گرفته بود و در حال طواف، حالا داشت طواف میکرد، امام صادق دیدن پشت سرش بودن، دیدن میگه خدایا اینی که این بابا از من خورده بهم اجر بده، مزد بده، خدایا خلف و جاش رو برام پر کن. امام صادق گفتن دعات مستجاب نمیشه. گو آقا چرا دعام مستجاب نمیشن؟ فرمودن برای اینکه تو میدانستی که این شراب خوره و اموالت رو در اختیارش گذاشتی. گو آقا من که نایده بودم عرق میخورن، مردم میگفتن. فرمودن بله مردم میگفتن قل اذن خیر لکم، حرف مؤمنین باید قبول میکردی و اموالتو نباید در اختیار میگذاشتی به شراب خور. چرا قرآن کریم میگه لا تؤتوا السفهاء اموالکم و ای سفیه اسفه من شارب الخمر؟ نباید مالتو بهش میدادی. حالا که مالتو بهش دادی، نه اجر و مزدی داری، نه خدا خلفشو بد میداد، هیچ کدوم جاشم بد نمیده. چرا؟ یعنی که تو از اول نباید میدادی. این روایات اینجوری رو داریم. یه روایت تو مجموع البیان، اینو برادون میخوام بخونم، حیفم نه کافیه، کافی صحیحه حریز در کافی جلد 10 صفحه 498 حدیث اول، 8 جلدی چاپ مرحوم غفاری جلد 5 صفحه 299. در مجمع این روایت رو نقل کرده، روایتش عامیست اما قشنگه، براتون میخونم. از انس ابن مالک خادم پیغمبر، قال جاءت امرأة سوداء جریة المنطق، یعنی نه من یعنی خیلی زبون از این زبون درازا، زبون درازایی که هشتیکه، ذات ملهن. ذات ملهن آقای زفر یعنی چی؟ آها، انس انگار ازش بعدش هم نیمده با اینکه سودا بوده. اینا توصیفات انسه و اینا هم متن روایت نیست. میگه زبان دراز بود اما نمکین. حالا دیگه نداره، قاعدتا هر دوتاشه. خب سودا میشه نمکین باشد دیگه، از قدیم میگه نشنیده میگه، حالا که رسید به سبزه. اما حالا این سوداست، به سبزه اون ورته، ذات ملح. اینا دیگه از آقای زفر ترجمه شده پرسید. الى رسول الله، این ضعیفه آمد پیش پیغمبر، فقالت به ابی انت و امی یا رسول الله قل فینا خیرن مرتن. گفت فداد بشم پیغمبر، یه بار برا ما اقلا یه چیزی خوب بکن، یه بار در مورد ما زنها خیر بگو، یه بار. قل فینا یعنی در مورد ما زنها بگو یه بار، مرتن خیرا، قل فینا خیرن مرتن واحدا، برای رضای خدا یه بارم از ما زنها تعریف کن، یه خیر و خوبی از ما زنها بگو. فانهو بلغنی انک تقول فینا کل شر، تو هر بدی که هست به ما زنها داری نسبت میدی. النساء حبائل الشیطان، النساء چه، یه بار که شده برای ما یه خوبی بگو، یه خیری برای ما بگو. قال پیغمبر خدا فرمودن ایو شیئن قلتو، چی میگه من گفتم که تو آمدی به من این حرفا رو میزنی؟ قالت سمیتنا از سفها، تو ما رو سفیه نامیده، گفتی زنا سفیه هم. قال الله سماکن از سفها، فرمودن خدا شما رو سفیه نامیده است. فی کتابهی، یعنی همین آیه را تطبیق بر زنا کردن، ولا تؤتوا السفهاء اموالکم. قالت و سمیتنا ان نواقص، به ما گفته اینا ناقصن. فقال فرمودن و کفا نقصانا ان تدعنا فی کل شهر خمسه ایام، معلوم میشه این عادتش هم 5 روزه بوده، که گفتن همین نقص کافی است که تو ماهی 5 روز نماز نمیخونی دیگه. لا تسلین فیها، در این خمسه ایام تو نماز نمیخونی. نقص امیرالمومنین، نقص در دین. ثم قال خب فرمودن پس اینا رو اولا من نگه، اونو که خدا گفته شما صفیحی، این نقصم که خب نماز نمیخونید ماهی چند روز. ثم قال پیغمبر فرمودن، حالا میخوان زنه، گفت یه بارم که شده از ما یه چیزی بگو. ثم قال اما یکفی اهدا کنه انها ازا حملت کان لها که اجر المرابط فی سبیل الله. کافی نیست برای شما زنا اگر یکی از شما باردار بشد خدا به او اجر مرابط جهاد کننده در راه خدا، کسی که مرزبانی میکند در راه خدا بهش میده. فاذا وضعت کانت کالمتشهد بدمه فی سبیل الله. وقتی فرزندش رو زایمان میکنه مثل این است که به خون خودش در غلطیده است برای در راه خدا. فاذا ارضعت، وقتی که بچه‌شو شیر میدن، کان لها به کل جرأت، هر جرعی که این بچه از او شیر میمکد و میخورد، که اتق رقبت من ولد اسماعیل. مثل این است که با هر جرعی که به بچه شیر میده خدا ثواب یه بند آزاد کردن از نسل اسماعیل رو بشه. فاذا سهرت کان لها به کل سهرت تسهرها، هر شب بیداری که میکنن، بچه هست دیگه تو دل شب بیدار میشه گریه میکند، احتیاجاتی داره، هر شب بیداری که برای این بچه میکند ثوابش که عتق رقبت من ولد اسماعیل. اگر یه شب بچهش مریض بود، یه شب بچهش ناراحتی کرد نخوابید، ثواب آزاد کردن یه فرزند از فرزندان اسماعیل رو داره. خب خیلی شد اینا، ترجمه میکنم گفت یه خوبی برای ما بگو، یه خیری بگو، آخه تو که همیش برو. و ذالکه بعد میفرمان، اما این ثواب للمؤمنات الخاشعات الصابرات، برای ایناست مؤمن باشن، خاشع و فروتنه در مقابل خداوند، صابر در مقابل مشکلات زندگیشون. اللاتی لا یکفرن العشیره، او زنهایی که موجب کفر خانواده نشن، خانواده رو به کفر نبرند یا کفران نعمت خانواده رو نکنند. توجه می‌فرمایید؟ یه نسخه بدل داره، لا یکلفن الاسیر، او زنهایی که او کسی رو که در اسر حرج هست او رو به کلفت نندازن. شوهره نداره، میگه ندارم، نداره، میخواستی که زن نستونی باید این کارا رو بکنی، به کلفت کسی که در اسر و حرج هست رو نندازن، حالا نسخش هرچه باشه. اینا رو فرمودن. انس میگه قالت سودا یا لها فضلن، یا لهو فضلن. گفت خب اینایی که گفتی فضائل خوبی بود، خیلی مقام بود، اما لولا ما یتبعه من الشرط. خب چیزایی گفتی اما این شرط هاش اگه نبود خوب بود، اما این شرط هایی که گذاشتی که مؤمناتون خاشعاتون صابرات، اینا کارو خراب کرد. اگه اینا نبود خوب بود. بله، این روایت هم خدمت شما خونده. و صلی الله علی محمد.
این روایت با آیات قرآن نمی‌سازه. اینجا که میگه که ولاتو تو صفا مالکم، اگر بناس با زنا باشه، تو خیلی از آیات میگه که
حضرت آقا ما نگفتیم که زنها، گفتیم که می توانند که برخی از زنان هم مصداق صفیح باشند، چنانچه برخی از مردان. اون برخی از زنان رو روایت مشکلی نداره، خدا گفته صفیح، تموم شد. اون برخی رو عمومیت نداره که جنس زن. اون برخی به نحو غالب قید غالبی بگیرید. غالبا این سفیهان میتونن از تو زنا باشن. چرا؟ تا شما پولش میده پولو میره دست بین میبره، تالات نده نمیره میگوی چی خریده، پول دادن بری گوش بسونی، مرغ بسونی، برنج بسونی، ببینی رفته